در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. تبریک میگم میلاد با سعادت نائبت الزهرا زینب کبری سلام الله علیها رو، بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. یه تبریک ویژه هم به همه پرستاران عزیز، روز پرستار رو خدمتشون تبریک میگیم. شعر امروز رو تقدیم میکنم به همه همسران صبور شهدای مدافع حرم. از اولش هم گفته بودم که سری از من، دیدی که من حق داشتم، عاشق تری از من. دل بستت بودم من و دل بستم بودی، اما رهایت کرد عشق دیگری از من. آتش شدی رفتی و گفتی عشق سوزان است، باقی نماند کاش جز خاکستری از من. رفتی و جا مانده فقط مشت پری از تو، رفتی و باقی مانده چشمان تری از من. فالله خیر و حافظا خواندم که برگردی، برگشته با حال و روز بهتری از من. عاشق ترینم من کجا و حضرت زینب، عاشق ترینم من کجا و حضرت زینب. حق داشتی اینقدر راحت بگذری از من. سلام میکنیم به همه شهدای مدافع حرم، سلام میکنیم به همه خانواده های صبورشون، همسران شهدا، مادران و پدران شهدا. در سال روز میلاد حضرت زینب کبری آرزو میکنیم که انشاءالله نگاه حضرت نصیب هممون بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر و در معیت حاجی سعیدی عزیزمون به رسم چهارشنبه ها. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. و همچنین عرض تبریک دارم این روز خجسته رو، و انشاءالله خداوند ما رو از پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده. و بسم الله الرحمن الرحیم و شروع بحثمون ان شاء الله.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الهی شد
الحمدلله،
خیلی الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید ان شاء الله.
حالتون بخیر، خانواده‌تون خوبه؟
الهی شکر الحمدلله،
خدا رو شکر.
هزار بار شکر. به اندازه‌ای که نمیدانیم چقدر باید شکر بکنیم، شکر خدا به واسطه اون چیزهایی که داده و نداده. الهی الحمدلله
الحمدلله رب العالمین. راجع به شخصیت نورانی و عظیم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم با حاجی سعیدی صحبت خواهیم کرد انشاءالله بعد از تلاوت قرآن و در بخش دوم گفتگومون. هفته قبل اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه راجع به امر معروف و نهی از منکر این واجب فراموش شده صحبت کردیم و نکته‌های خیلی خوبی رو هم حاجی سعیدی فرمودن و وعده داده بودن که انشاءالله این هفته ادامه بحث رو خواهیم شنید که بحثمون به کمال برسه انشاءالله و دعا میکنیم انشاءالله هممون جز آمرین به معروف نهی عن المنکر باشیم. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
انشاءالله هم هممون این گونه باشیم و انشاءالله این واجب رواج پیدا بکنه، انشاءالله. یک فرهنگ بشه انشاءالله توی جامعهمون. عرض شود یک مقدمه ای رو از گذشته به عنوان یادآوری عرض بکنه که اون خب آمر به معروف و ناهی از منکر، عرض کردیم باید خود معروف و منکر رو بشناسه، اگه مسئله شرعی است بلد باشه، اگر حسن و قبح هست بدونه چی خوبه چی بده، اینو باید بلد باشه. بعد راجع به هنر امر به معروف و نهی از منکر عرض کردیم، یک روش ثابت نداره بگیم الف به این روش است، به تناسب هر فردی روشش متفاوته، بزرگتر از شماست یه روش داره، کوچیکتر از شماست یه روش داره، قبح منکر اون پررنگیش چقدره این یه روش داره، یه جا یه بار گفتن اثری داره، یه جا سه بار گفتن اثری داره. مثالایی که هفته گذشته متعرض شد، یه وقت من دوستم و نفر سومی با هم بگیم اثر داره، یه وقت تنها گفته بشه اثر داره. اینو عرض کردیم اون هنر است و یاد گرفتن روش انتقال این معروف و منکر به فردی که حالا مثلا انسان میخواد امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه. اقلش انکار قلبی بود، روایت شم انشاءالله این دفعه هستیم در خدمت که
قلبن تایید نکنه،
رضایت به فعل این قوم یا به فعل این فرد نداشته باشه، به کارش رضایت نداشته باشه. و عرض کردیم اصلی ترین انگیزه هم برای نهی از منکر اینه که نمیخوام این گناه اتفاق بیفته، من راضی نیستم به این مسئله، اگر راضی بودم جز به همون گناهکارها حساب میشم. انشاءالله روایاتش رو هم که وعده دادیم این هفته انشاءالله با هم دیگه میخونیم. قوام الشریعت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، قوام شریعت ایستایی که عرض کردیم هفته گذشته، اون پایه اصلی و قوام پیدا کردن شریعت و دین ما به امر به معروف و نهی از منکره. یعنی وقتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام هم همین رو میفرمایند در جریان کربلا، یعنی اون اگر من آمده ام برای اینکه معروف ها رو به شما معرفی کنم و از منکر نهیتون بکنم، یعنی تو یک موقعیتی که معروف و منکر رو طور دیگه‌ای به شما نمایش دادن، خوب و بد رو جاش رو عوض کردن،
ارزش ها عوض شده.
بله، بی ارزشی اومده جای ارزش، ارزش اومده جای بی ارزشی، همینجور آدم هاش هم همینطور میشن، اون وقت آدم های بی ارزش بلند مرتبه میشن و آدم های ارزشمند پایین میان. اینو بارها توی تاریخ نمونه های زیاد از این قطع مسئله داریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود نزلنی الدهر، یعنی روزگار منو پایین آورد، اون مسئله ای که مردم نگاهشون به ابو عبدالله چیه علیه السلام، مردم نگاهشون به امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیه، جایگزینی. ببینید انسان کامل رو میبینن و انتخابشون چجوری اتفاق میفته بماند. این بحثا مولا آقای کاشانیه که انشاءالله سر وقتش ایشون هم خدمتگزار هستن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. اما بدانیم پس یکی از اصلی ترین مواردی که تو امر به معروف و نهی از منکر داریم، خود معروف و منکر رو روشن کنید. خیلی از جاها مردم تابعن، افراد تابعن، معروف و منکر رو نمیشناسن. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. بابا اگه لو علم، اون تیکه اولو ببینید، اگه بدونن خوب و بد رو نمیدونن چیه، از این جهته که تبعیت اتفاق نمیفته،
اصلا نمیرن دنبالش.
بله،
دغدغه ندارن،
نداره، نمیدونه چی. اگر من ایجاد کردم یه همچین چیزی رو، دیگه تبعیتش اجبار نمیخواد که من بداند که این خوب است، بداند که این کمون که من خیلی چیزها رو با حواس ظاهری میتونم درک کنم، این گل رو میبینم خوشبوه، نسبت بهش تمایل پیدا میکنم، یه جایی نگاه میکنم مزبله است بدبوه، نسبت بهش تنفر پیدا میکنم، کناره گیری دارم. اگر من اومدم، خدایی نکرده کسایی که آمر به منکر هستن تو روایاتش داره و ناهی از معروف، یه عطری رو روی مزبله ریخت، حالا دیگه شامه من درست تشخیص نمیده، اشتباه میکنم توی
استفادهش، اونجاست که اصلا قاطی میکنه،
قاطی میکنه. اون وقت هادی میخواد، هدایتگر میخواد. یعنی نفسانیات آدم مثلا غیبت رو شیرین حس میکنه، صحبت هم میکنه، میگه آی شیرینه، میشینه آدم صحبت میکنه پشت سر فلانی، اما قرآن میگه حواست باشه این شیرین نیست، ذائقت خرابه. ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه، میته اونم به صورت مرده، آی دوست داری اینجوری باشه؟ اون حس تنفر، اون زباله بودن و کثیفی درونش رو قرآن میاره بیرون. فکرهتمو، شما بعدتون میاد این کراهت و بد اومدنتون تابعه اینه که هیچ وقت این کارو نمیخواید انجام بدید. پس خیلی از مواقع همین روشنگری نسبت به معروف و منکر، معلمی که سر کلاس میاد یه وقت میگه بچه ها درس بخونید، یه وقت عاقبت درس خوندن و درس نخوندن رو تبیین میکنه برای بچه ها. بچه ها میخوام مثلا دو ساعت دیگه امتحان بگیرم، یه عاقبت جزئی کوچک مثلا تو همون کلاس، دو ساعت بهتون وقت میدم، فصلای مهمم اینه. حتی رها کنه بچه ها رو، یعنی بچه ها زود کتاب باز میکنن، حداقل ما اینجوری بودیم، کتاب باز میکنن، ای آقا گفته فصلای مهمش اینه بخونیم، اصلا لازم نیست بگه درس بخونید. شما نگاه میکنید وقتی امتحان هست زنگای تفریح هم دست بچه ها کتابه، اصلا هیچ اهمی، اصلا زنگ تفریحه گذاشتم برای این مطلب بره. اما عامل حرکتی برای فهم عاقبته، یعنی این میدونه عاقبتش چه اتفاقی میفته. اگر معروف و منکر اینجوری بیان شد، لذا حضرات اهل بیت علیهم السلام اثرات اعمال ما در آخرت رو بیان میکنه، حتی در دنیا بیان میفرمه. آقا ربا اثراتش چیه؟ آتش به زندگیت میفته، جنگ با خداست، مبارزه با خداست، اینا دیگه اصطلاحات قرآنی. اینا رو اگر عاقبتش رو دونستیم دیگه خیلی لازم نیست بگی ربا نخور، ربا نمیخورد، چون اون بد رو نمیخواد جذب کنه به طرف خودش. اما شیطان همیشه کار زیان لهم الشیطان رو داره،
کار جذب بر همیشه هست دیگه، مسابقه تنابکشی از هر دو طرف،
هر دو طرف. و اگر من در انتخاب، در انتخاب درست و غلط به هوای نفسم رفتم جلو، انتخاب غلطی رو دارم. چرا؟ چون نفس کارش اینه که لعمارتون
به سو.
کارش همینه که امر به سو میکنه، راه نمایش اینه. یعنی لجبازی با نفس، همونیش که ما میشیم بهش میگیم جهاد با نفس، همون لجبازیه. همیشه درست در میاد، در مقابل منفی، در منفی همیشه در مقابل اون منفی بیستی درست در میاد، لجبازیه. حضرت ابراهیم علیه السلام، شیطان اومد بهش گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نمیگم، گفت دیگه بسم الله که بهتر نداریم، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نه چون تو میگی بگو نمیگم. به قول ما میخوام داغ دل یه بار اطاعتم به دلت بذارم،
به همین اندازه هم رفت گوش نمیکنم،
هیچی گوش نمیدم. انشالله برای ما اینطوری باشه. روایت بخونم براتون، امیر المؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین هست، روایت: ان الله تبارک و تعالی لم یرز من اولیائه ان یعصا فی الارض و هم سکوت مزعنون، خدا راضی نمیشه از اولیاء خودش اگر که عصیان در زمین رخ بده، گناه در زمین رخ بده، و هم سکوت مزعنون، خاموش باشن، ساکت باشن، چیزی نگن. لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر، خداوند اینو دوست نداره که اولیاء خدا، اونایی که آدمای خوبی هستن،
بله،
اینا ساکت باشن در مقابل امر به معروف،
یعنی در واقع بی تفاوت باشین، بله، نسبت به اتفاقات پیرامونه.
خوام یه روایت خیلی قشنگ از امام صادق علیه السلام رو
سلام الله علیه،
میخوام یه گروهی رو بگم که امام صادق علیه السلام میفهمد نه در مجالس گناه شرکت میکردند و نه در بین افراد گناهکار حاضر می شدن، حتی تو موقعیت گناه هم حاضر نمی شد. عجب آدم های خوبی هن. ها؟ ببینیم قرآن راجع به اینا چی میگه. قرآن می فهمد اینا ملعونن. چی شد؟ آقا آیه رو اشتباه نخوندیم؟ نه در مورد بنی اسرائیل لعنم داره اول آیه، قبل بعد اینجوری می فهمد کانو لا یتناهون عن منکرن فعلوه، آیه همینه، اصلا دهی از منکر نداشتن. اما امام صادق علیه السلام میفرماید در تفسیر نورالسقلین زیر همین آیه هستش، اما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم، اصلا جایی که اینا میرفتن و اهل گناه میرفتن اینا نمیرفتن، آدمای پاک پاکیزه، اصلا شأنشون نبود سراغ این حرفا برن. ولا یجلسون مجالسهم، جایی که اینا میشستن مجلس به معنی حضور داشتن، اینا حاضر نمیشدن. ولکن، چرا اینا این که انقدر خوب بودن لایق لعن الهی هستن؟ ولکن کانوا اذا لقوهم زهکون، وقتی با اینا میرفتن میخندیدن، تحویلشون میگرفتن، یعنی راضی بودن، خودشون شرکت نمیکردن
و اونم اون کارشون ادامه میدادن،
ادامه میدادن. زه کوفی وجوههم، زه که در وجه، میخندیدن تو صورت اینا، میخندن با گشاده رویی با گناهکار برخورد میکردن. و انسو بهم چیکار میکنن؟ انیس بودن، باشون همدم بودن، تحویلشون میگرفتن، حالا لغت فارسی بخوام به کار ببرم، گرم میگرفتن باهاشون، با اهل گناه گرم میگرفتن، با اهل گناه میشستن، نشست و برخاست داشتن، اما تو باب گناهشون نه. همین مسئله تشویق اونهاست. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمند امر میکردن ما رو، امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نلقا اهل المعاصی، ملاقات کنیم اهل معصیت رو، به وجوه مکفهره، با وجوهی که من نسبت به اون کراهت دارم، نسبت بهش با لبخند به گناهش نگاه نمی‌کنم،
ناراحتم،
گناهت مورد تایید من نیست، وجهی که مکفهره است، وجهی که حالت در هم کشیده است، حالت عبوس داره، نمیخوام این حالت گناهتو، حتی متوجه بشه به حالت چی ها، نگه فلانی مغروره و اینا همه فهمه
به خاطر چی هست،
چی هست اصلا. ما مثل تنبیهی که میگیم برای فرزند در نظر میگیره، این که اگه بچه ندونه برای چی تنبیه شد، اصلا تنبه و بیداری که توش نداره، این
چی هست، میزنی کار خرابتر میکنی،
خرابتر میشه. این مشخص دلیل عقلی داره که من تو صورت گناهکار گناهشو از من تاییدشو نگیره، میگه اه خطا کردم، فلانی هم هیچ چی نگفت، یعنی باعث تجریش میشه، دوباره جرأت پیدا میکنه به ادامه کار، اصلا محیط امن بنو گناهش پیدا میکنه. یکی از مسائلی که امر به معروف و نهی از منکر داره اینه که امنیت رو از گناهکار میگیره، رفاه رو از گناهکار میگیره. تعداد دوربین هایی که یه جا هست برای این که داره مثلا میگیره اونجا رو، این تعداد دوربین ها امنیت رو از دزد میگیره، یعنی دیگه به راحتی نمیاد، هر چقدر بیشتر باشه حالا باید خودشو بپوشونه، مثلا بالاخره یک معونه اضافی ازش میبره. امنیت نداشته باشد گناهکار در جامعه اسلامی، امنیت نداشته باشه، همونطور که سارق تو هر جامعه، حالا اسلامی و غیر اسلامی، به عنوان یک بزه اجتماعی امنیت نداره. یعنی اگر مردم همه گزارش دادن آه فلانجا سرقت شده، اینجوری شده، فهم امنیت نداره، اینجا خیلی سخت سرقت، باید ازش دست بکشه. پناه میبریم به خدا از ترک امر به معروف.
مثلا امروز ما اگر یه کار واقعا بدی، یه کار ناشایستی، یه کار منکری انجام میشه و اتفاق میفته، اگر تو فضای مجازی انتشار پیدا میکنه، اگر مردم نرن سراغش و استقبال نکنن، مثلا جرأت این رو پیدا نمیکنه که بار بعد بخواد اینو بیاد منتشرش بکنه،
بله،
یا اشاعش بده.
خود اشاعه فحشا از سنت و پایه‌گذاری، پناه بر خدا، پایه‌گذاری عمل خطاست که اثرش اینه. اگه یه نفر یه اشاعه فحشا کرد، یه مسئله ای رو آسان جلوه داد،
بله،
نفر دومی که به واسطه این جلوه‌گری اون کار رو انجام داد، گناه و وزرش به عهده اولیان هست. یعنی درسته او خودش داره گناه میکنه، اراده داره، اختیار داره، میتونه انجام نده، اما ببینید باعثش کی بوده، سبب گناه، سبب سازش کی بوده. لذا شیطان رجیم در همه گناه هایی که انسان ها انجام میدن شریک هست، سبب هست، اما خود این گناه ها و گناهکارها هم چوب میخورن به قول ما، خودشون هم گناه کنن، اونم سبب سازه.
و تو هم که میری لایک میکنی مثلا تو فضای مجازی، اینم باز همون یه جور تاییده دیگه، بله،
یعنی رضایت دارم، یعنی خواستم، یعنی من از این مطلب نهی از منکرم نیامد، نخواستم نهی از منکر،
بلکه خوشم هم اومد،
خوشم هم اومد، گاهی سکوت من تاییده، من این که به هم نگاه میکنن. یه اسم گذاری فرزند رو نگاه بکنیم، همه نگاه میکنن آقای فلانی اسم بچهش رو گذاشته علی، فاطمه، نگاه میکنی الگو میشه، خدیجه گذاشته، من دیدم بعضی از آقایون مثلا چقدر مقیدن، خدیجه گذاشته، اصلا اسمو رواج میدن، خودش به واسطه گذاشته، آقا این اسم بچه خودشو گذاشته خدیجه، اسم بچه خودشو گذاشته فاطمه، نه این رواجه، دیگران میبینن. حالا اگر من طلبه روحانی، اگر منی که نسبت به انشالله نسبت به اهل بیت المستنم ارادت دارم، یه اسم دیگه بذارم، یه اسم مثلا خدای نکرده غیر مذهبی بذارم، آقا کار خودمه، به دیگران چه ربطی داره، نه الگویی، دیده میشه، پذیرفته میشه از تو، کما این که بسیاری از این مسائل رو دیدیم توی سطح جامعه. چه اتفاقی میفته که امر به معروف و نهی از منکر ترک میشه؟ اون چند تا علل اجتماعیش هم عرض بکنیم. یکی این ترس از به خطر افتادن منافع دنیویه، من میترسم که دنیای من یه اتفاقی توش بیفته، یه مشقتی توش اتفاق بیفته.
برای هزینه داره،
هزینه داره به قولشون. از امیر المؤمنین علی علیه السلام: واسبر علی ما اصابک، آیه قرآن، صبر کن. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشه صبر کن به اون چیزی که اصابت میکنه به. من المشقت والعذا فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امیر المؤمنین علی علیه السلام تفسیر نور السقلین ذیل همین آیه حضرت میفرمایند صبر که امر میشه به پیغمبر، یعنی واقعا هم صبر میخواد. به پیغمبر خدا، خود خدا داره میگه صبر کن، یعنی چیز سختیه. حضرت میفرمایند مشقت و اذیتی که در امر به معروف و نهی از منکر ایجاد میشه، به عهده آدم میاد، خستگیش میاد، مسئله ای که میخوان آبروی آدم رو ببرن، هزینه، به قول شما عبارت قشنگ بود، هزینه آبروی، هزینه مالی، همه این هزینه ها رو داره. اما مگه دین بی هزینه هم داریم؟ مگه امام حسین علیه السلام هزینه نکرد؟ دیگه بالاترین هزینه عالم مال امام حسین علیه السلام،
هر چه که داشت
در راه خدا داد. اگر محرمی میشود و یا حسین میگیم، به این معنی که او الگوی ماست. اگر گفت هیهات من نزله، یعنی من ذلتش رو نمیپذیرم. اگر گفت برای امر به معروف و نهی از منکر، یعنی من مقیدم به همون چیزی که شماها فرمودید و من هم قیام میکنم به اندازه خودم، مثنا و ثلث، و این دوتایی یکی فرادا هر کدوم باشه، من اندازه خودم قدم برمیدارم. دوم، حضرات اهل بیت علیهم السلام میفرمایند گاهی جهل و نادانیه نسبت به خود معروف و خود منکر، نمیدونه اصلا چی هست که حالا نسبت به خود بهش توصیه داشته باشه. گاهی جهل و نادانی نسبت به معروف و منکره، گاهی نسبت به روش انتقالشه که در جلسه گذشته متعرضش شدیم. یعنی میدونم معروف چیه، میدونم منکر چیه، اما نمیدونم چجوری بگم طریقه انتقالشه. یه وقت یکی بند خدایی پیش من اومد گفت آقا من تا چند سال پیش هم سیگار میکشیدم، اما دیگه گذاشتم کنار. خب من منتظر بودم بگه مثلا یه مسئله پزشکی پیش اومد چیه. گفت نه، یه دفعه مادر بزرگم فهمید، جوون بود، گفت اومد منو بغلم کرد، گفت محمد جان تو رو خدا دیگه سیگار نکش. میگم چنان تو قلب من اثر کرد که
محبت اینجا کارساز شد.
همین میخوام بگم این کلمه تو رو خدا سیگار نکش که خب یه جمله است رو کاغذ بنویسی، هر کی هم میتونه به کسی بگه، ولی این محبت مادر بزرگ با اخلاص از ته قلب بغلش کرده، این مادر بزرگ بلده چه جوری تأثیر گذاری رو انجام بده. میگفت قبلش هم ضرر رو میدونستم، هم صد نفر بهم گفته بودن هم چی، ولی این الان این روش رو بلده. ما روش شناسیمون تو خیلی از جاهای
هنری فکرم. که شما اشاره کردید دیگه، بله
هنرش رو داشته باش، الان میدونم، یا هنر در زمان بدونم چیز این الان حالش منقلبه، الان یه حالت مریضی براش پیش اومده،
کی بگم
نزدیک شده به خدا فلانی، یادت نره ها اون خدا همون خداییه که قدرت به تو داد، الان موقعشه، و موقع سرمستی بخوای بهش بگی یه اثر دیگه ای داره. موقعیت رو شناختن، بدانیم چه زمانی به چه کسی چطور بگوییم، اینا تجربه، اینا پیری میخواد، اینا کارکشتگی میخواد،
خود کوزگری میخواد
و زمان باید بگذره. یه وقتایی آدم یاد میگیره از کسی که از این داستانها آدم میشنوه چجوری عمل کرد داشتن، نسبت به ظالم چجوری بودن، دیگه انعطاف نداره اونجا آدم بخواد با خوشرویی بگه، دلیل بر ضعف آدم حساب میشه، اونجا یک برخورد دیگه ای نیاز داره. کما اینکه پیامبر رحمت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شما نگاه میکنید هم در جنگ ها هستن، هم در بین مردم چجوری با رعفت هستن. امیر المؤمنین علی علیه السلام پاسخگویی های حضرت رو ببین تو نهج البلاغه، گاهی تنده، گاهی با کمال عطوفته. یعنی حضرت اینجوری نیست که دو حال مختلف داشته باشن، تو موقعیت مختلفه، تو تکلیف مختلفه. باز از مواردی که حضرات اهل بیت علیهم السلام فرمودن، یه خطایی ما داریم در بی تأثیر بودن دانستن امر به معروف و نهی از منکر. نیم فکر میکنیم بی تأثیره، ای بابا این که تأثیری نداره، حالا من گفتم. نه اینجوری نیست، در گفتن اثری هست که در نگفتن نیست، همیشه اثر هست. بله گاهی اندازه ها کم و زیاد میشه، یعنی گفتن امروز هم گفتن 10%، فردا که پیش بیاد میشه 20%، آقای محمد آقا دوستم هم که مثلا سفارش بکنه میشه 30%، مجموعش به ما میرسونه این مطلبو. تبلیغ رو باید تلویزیون چند بار پخش کنه تا تأثیر داشته باشه. اثر داشته باشه. لذا اینم دقت بکنیم. گفتنش. اولا گفتنش فقط تأثیر در طرف مقابل نیست. میخونیم روایتشو که از حضرات اهل بیت علیهم السلام میگن همین که شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید در دل خودتونم اثر میذاره. مثل صدقه است، وقتی من به دیگری کمک میکنم بیشترین سودی که میبرم خودمم، بیشترین قربی که نسبت به خدا ایجاد میشه
نفعش عاید خودم
میشه، عاید خودم میشه، بلاگردونیش عاید خودم میشه. آن مقدار پولی که به دیگری میرسه در مقابل اینی که به من میرسه چیزی نیست، اصلا ثواب الهی. باز روایت در تایید همین فرمایش اهل بیت علیهم السلام، اگر دیدید، اینجوری عرض میکنیم ترک امر به معروف و نهی از منکر، اذا رأى المنکر فلم ینکره و هو یقدر، میتونست نهی از منکر بکنه و نگه و هو یقدر، یعنی مقدور بود براش. بله واقعا بعضی موقع ها نمیشه، اون اصلا تکلیف مالایوتاق و اونی که امکانی نداره رو اونو میذاریمش کنار. علیه فقط احب ان یؤس الله، کسی که اینجوری کرد میتونه نهی از منکر بکنه و نکنه، فقط احب دوست داره معصیت خدا بشه. یعنی عین کسیست که دوست داره محبت خدا انجام، محبت داره معصیت خدا انجام بشه. و من احب ان یؤس الله فقط بارز الله بالعداوه، بارزه مبارزه.
یعنی اگر سکوت کردی دوست داری که گناه شایع بشه، و اگر دوست داشته باشی که گناه شایع بشه و معصیت خدا بکنی،
خدا رو به مبارزه طلبیدی. اگر امام صادق علیه السلام رو قبول داریم که داریم و کلامشون رو گوهربار میدونیم، این گور دارن برای ما تعیین تکلیف میکنن. پس حواسمون باشه با یک بهانه هایی ترک امر به معروف نشه. محبت و اون معرفتی که نسبت به خدا داریم باعث میشه از گناه بدمون بیاد. محبت اون طرف بغض این طرف رو داره و معصیت رو نمیخواد شکل بگیره. امام باقر علیه السلام اگر اثرش رو، یکی از علل ترک امر به معروف و نهی از منکر این که نمیدونیم حالا باشه چی میشه نباشه چی میشه، این دارو
اثرش چیه خروجش چیه،
دارو رو به شما میدن میگه فلانی اگه یه روز پشت گوش بندازی نخوری میمیری، چنان آدم حواسش جمع میشه، یعنی اگه غذا خوردنش رو فراموش کنه داروها رو فراموش نمیکنه. اثرش رو ببینیم امام باقر علیه السلام چی میفرمد. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، راه انبیاء الهی است، مسیر انبیاء الهی است. منهاج الصالحاء، اهل صلح، اهل صلاح و فلاح و رستگاری از این روش میرن. فریضتون عظیمه به ها تقام الفرائز، یه فریضه‌ایه، یه واجبیه که بقیه یه واجبا با این واجب سر پا میشن. خیلی مقدمه بر نماز و روزه و حج، بقیه فرائضی که الان اسم بردیم به واسطه این فریضه است که اقامه میشن. تأمن المذاهب، امنیت راه‌ها درشه. و تحل المکاسب، کسب و کارا حلال میشه. اگه ما اومدیم نهی از منکر بحث ربا رو گفتیم، اگه گفتیم معاملات حرام چیه حلال چیه تو مسئله پیش آوردیم، برای کسی که حرام کاسبی میکنه اشکال ایجاد کردیم، نذاشتیم روشش خوب بشه. بعد طرف نمیاد بگه آقا تا دروغ نگی نمیشه معامله کرد، نمیتونم، یا از این راه خطا اگه بسترشو باید بست. یه وقتی یه بنده خدایی بود میگفت من یه شاگردی در مغازم آوردم، خلاصی زندان آزادش کرده بودم، یه خطایی چیزی تو مسائل مالی داشت، گفت به من گفته بودن که آقا شما اینو آوردی، خب این که سابقش اینطوریه، برای چی آوردی در مغازت؟ میگفت من انقدر مغازم حساب و کتاب داره، انقدر بستر محکمه که اصلا اجازه ورود خطا نداره، نمیتونه خطا بکنه،
همه راه ها رو بستم.
راه خطا، این راه صلاح بیاد حقوقشو بگیره خودم اصلاحش میکنم. ما از اون طرف یکی از راه‌های نهی از منکر اینه که منکر آزادانه در اختیار دیگران نباشه. این حالا این منکر نهی از منکرهای حکومتی است. روش‌های خطا به آسانی در مقابل بچه‌های ما، در مقابل خود ما، در مقابل اونهایی که میخوایم تربیتشون بکنیم قرار نگیره. توی خانواده هم همینه،
یعنی بستر فراهم نباشه.
واقعا شما میخوای امتحان بگیری، اگر بچه ها رو بچسبونی کنار هم دیگه، ورقه ها همه کنار هم دیگه، خب بستر نگاه کردن و تحریک پذیری این که میخواد تقلب بکنه زیاد میشه، ولی یه فاصله ای قرار میدی. این اصلا بستر این مسئله نیست به فکرش فشار بیاره حالا بنویسه، یا امیدی که دیشب داره درس میخونه امید داشته باشه، میدونم فردا نمیشه تقلب کرد پس امشب درسشو خوب میخونه، یعنی یک اثر خوبی تو همون درس خوندن داره. اما اگر بگه فلان معلم حواسش نیست تقلبم میاد، هیچ وقت درس خونده میشه، اصلا انگیزه ای برای درس نداره. عمل صالح باید انگیزه درستش و به نتیجه رسیدنش ایجاد بشه بین مردم. و یستقیم الامر، سامان میپذیره، امور مستمین سامان میپذیره به وسیله امر به معروف و نهی از منکر، و تأمر الارض، زمین آباد میشه. باز از روایت هایی که تو همین زمینه آثار نهی از منکر پیش میاد، حضرت میفرماید اولا حواستون به اهلتون باشه، تقدم امر به معروف و نهی از منکر. فی قوله تعالی، امام صادق علیه السلام، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و اهلتون رو از آتش دور کنین. ما تکلیف داریم نسبت به اطرافیانمون که طبق آیه قرآن که از جهنم دورشون بکنیم. ابو بصیر پرسید که آقا، از امام صادق علیه السلام، آقا این اهلی که شما میفرمایید کیه؟ چیه وقایه اهل، نگهداری اهل چیه که در آیه اومده؟ تأمرهم به ما امرهم الله، امرشون کن به واسطه اون چیزی که خدا امرشون میکنه. حاج آقا من انقدر به پسرم میگم نماز بخون، نمیخونه، چیکار کنم؟ خیلی هم قصه میخورم، دیگه نگم، چی کار بکنم؟
خسته شدم.
از این موردا پیش میاد. ببینیم امام صادق علیه السلام چه پیشنهادی دارن، چه دستوری دارن نسبت به این مثلا. و تنها هم اما نها هم الله ان، نهیشون بکن از اون چیزی که خدا نهی کرده، تو انجام وظیفتو بکن. فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، اگر اطاعت کردن تو رو، اگه گفتن چشم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تو منعطف بودن، چشم گفتن، تو اونها رو وقایه کردی، حفظشون کردی از آتش طبق همون چیزی که آیه قرآن گفت. وَإِنْ أَسَوْكَ، این قسمت مهمه، اگر عصیان کردن تو رو، نپذیرفتن، هر چی هم گفتی حرفتو گوش ندادن، حجابتو درست بکن، کاری هیچ گوش ندادن. فَكُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، تو اون چیزی که خدا ازت خواسته رو انجام دادی، تکلیف تو انجام دادی،
این بار از دوش تو برداشته شده،
قول ما برد، چه اون طرف چه گوش بدن حرفتو وقایه و نگهداریشون انجام دادی، چه گوش ندن تکلیفتو انجام دادی، دیگه تو که به واسطه اینکه او گوش نداده تکلیف اضافه تری که نداری، پس بازم طبق آیه قرآن عمل کردی. عمل به تکلیف هم خستگی نداره. شیطون وقتی میخواد تو امر به معروف و نهی از منکر بیاد سراغ آدم، تو هر طریقی میخواد بیاد یه جوری میاد، تو طریق امر به معروف و نهی از منکر میگه ولش کن، این همه گفتی مگه چه فایده ای داشت؟ کار بی خود کردنه.
البته یه چیزی بگم آقای سعیدی، حالا جدای از اون هنری که شما گفتید که واقعا هم معروف نهی از منکر هنرمندی میخواد، جدای از اون روانشناسی و جامعه شناسی که باید خیلی نگاه کلام بهش داشته باشیم، یکی از چیزایی که ما رو تو امر به معروف و نهی از منکر دل سرد میکنه نحوه تعامل و پاسخ طرف مقابلیه ماست، در واقع که وقتی یه چیزی رو بهش میگی، نوع نگاه اون به امر و معروف و نهی از منکر کلا باعث میشه تو یهو جا بخوری و بعد زود کم بیاری. یعنی اینم خودش میکنم. هنره. آره،
بله. اینم عرض میکنم که اون کم نیاوردنه، اون کم نیاوردنه مدلول اینه که من یک دلم براش بسوزه، دلم بسوزه، باشه داره میگه حرفی، بچه منم به من بگه ای بابای بد که منو تنبیه میکنه، ای بابای بد که به من این حرفو میزنه، ای بابای خسیس که این کارو نمیکنه، مثلا این چیزو به من نمیدی، من اصلا اینا رو که داره میگه یه ذره نگام که ممکنه اون لحظات کلمه بد و خسیس یه تأثیری در من بیاره، اما رو دلسوزی من که تأثیر نمیذاره. هرچی آدم محبت خودش رو به بنده های خدا بیشتر کنه، خدایا من اصلا دلم نمیاد این بنده تو آتیش بسوزه، من دلم، تو هم دلت نمیاد، تو واسه همین امر به معروف و نهی از منکر رو برای ما آوردی، برای اینکه دلت میخواد بنده ها به مسیر درست راهنمایی بشن. این عنصر دلسوزی بار مسئله اون
سبک میکنه.
دوم اینم بدونیم، اون تو لحظه داره از شخصیتش دفاع میکنه. یکی از هنرهای ما که باعث میشه این عمل طرف، این گویش طرف تغییر کنه و این حالت تندی باشه، من اینو عرض بکنم پرانتزیش، این که به شخص طرف چیزی نگید، به فعلش برگردونید.
این کار تو اشتباهه،
کار تو اشتباهه فلان. یا ایها الذین آمنو، بنده های گلم که ایمان آوردید، اصلا این تعریف خدا اینجوری لا تقولو لا تفعلو، لا این لاها میاد این کارا رو انجام ندیدش، با یا ایها الذین آمنو، دخترم پسرم فلانی، بابا شما که مسلمونی چیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستین، فلانی این کار رو انجام نده، این کار رو انجام. ببینید نگاه بکنید مثلا توی چیزا همشهری، مثلا اونایی که میخوان جلب نظر دیگری بکنن، او همشهری این کارت اشتباهه، اول اون همشهری رو میگه، حتی تخفیف هم میخواد بگیره، اون همشهری رو میگه. این هم بابا ما هممون ذره سفره خدا، این معصیت خدا نش. بعد اون لحظه ای که اون طرف داره این پاسخ رو میده، داره از شخصیتش دفاع میکنه، شما مطمئن باشه که یه مقدار از این حالت که بیفته از حالت دفاعی میره بیرون، تو حالت پذیرش پیش میاد. اون کاری که باعث میشه تو حالت دفاعی خودش بمونه و محکم بشه، مراعه، اجازه نداریم،
یعنی اصرار ما،
اصرار رو مسئله، اجازه نداریم تو امر به معروف و نهی از منکر به زد و خورد و به اون حالت بگو مگو، زد و خورد منظورم فیزیکی نیست، بگو مگو طوری که طرف دیگه تو موضعی بیفته که باید تمام قد دفاع بکنم، حتی اگه خطا باشه وگرنه زمین میخورم. بگو و رد شو، بذار خودش با خودش درگیر بشه.
اون تلنگر رو زدی تو،
زدی، ولی اگر اومدی اون بگو مگو شد، حالا استحکام پیدا میکنه، حتی بعدنم که فکر میکنه چون خودش رو موضوع دیده نمیتونه پاروش بذاره. وقتی نفس بیاد وسط، حق باشه یا باطل، کسی نمیتونه روش قدم بگذاره. باز روایتی که سریعتر عرض بکنم به بحث حضرت زینب سلام الله علیها برسیم، اینی که از عوامل ترک امر به معروف و نهی از منکر میگن، گاهی ما فکر میکنیم که یه وقت مثلا دفع رزقی از ما میشه، اینجا اگه اینو بگم کاسبیم خراب میشه، مثلا مشکل ایجاد میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یدفع رزقا، هیچ رزقی رو از شما دفع نمیکنه. اگه رفتید سراغ امر به معروف و نهی از منکر، یک قرون از مالتون کم نمیشه. ولا یقر با عجلا، هیچ عجلی هم، هیچ سررسیده سختی رو هم برای شما نزدیک نمی کنه. نترسید از این مسئله، اون عوامل ترسی که شیطون جلوی چشمتون میاره، اینها رو بهش اهمیت ندید. باز از رسول الله روایت بعدی که زیر همین مسئله است، اذا لم یأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر ولم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی، اگر امر به معروف نکردید، نهی از منکر نکردید، تبعیت خیر از اهل بیت علیهم السلام نداشتید، سلط الله علیهم شرار، خدا مسلط میکنه به این آدم ها، آدم های شر رو، از شده از سابکارت گرفته تا همین جوری قدم به قدم برو بالاتر. یهو بالا سر تو محلتونم یکی پیدا میشه قدرتمند نسبت بهت مسلطه. وقتی امر به معروف و نهی از منکر نداشتید اثراتش این، فید او اندزاله که خیارهم فلا یستجاب لهم، حالا دعا میکنید، خوباتونم دعا میکنید، اما هیچ اثری نداره. از عواملی که استجابت دعا رو از بین میبره اینه که من امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنم و کنار بگذارم. خداوند به ذنب خاصی تمام کنیم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بحث امر به معروف و نهی از منکر رو هر چه هم سعی میکنیم به سرعت بگیم، باز هم
مطلب
بله. حضرت فرمودن ایها الناس ان الله عز و جل لا يعذب العامه بذنب الخاصه، خدا یه گروه عمومی مردم رو، به اینکه یه گروه کمی دارن گناه میکنن، یه خصوصی دارن گناه میکنن، خدا اونا رو گویا عذاب نمیکنه. اذا عملت الخاصه بالمنکر سرا، وقتی که اون گروه خاص دارن یواشکی گناهی رو انجام میدن، کسی نمیفهمه تو جامعه، من غیر ان تعلم العامه، عامه نمیدونن یه همچین گناهی داره انجام میشه. اما فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارا، وقتی اون گروه خاص دارن تو جهر تو عامه دارن انجام میدن، عمل منکری رو انجام میدن، فلم یغیر ذلک العامه، حالا اون عامه عموم مردم نسبت بهشون تذکر ندادن، حالا برعکس میشه، استوجب الفریقان العقوبه، هر دو فرقه هم عموم مردم هم خصوصشون به عذاب گرفتار میشن. من الله عز و جل، هر کدوم به حسب خودش، یکی به واسطه گناهی که انجام میده و جهر در اون گناه داره، یکی به واسطه ترک امر به معروف پناهی از اون که بمانت روحیت ردی.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون، نکته خوبی شنیدیم. انشالله هممون اهل امر معروف و نهی از منکر بشیم، هنرمندانه، که انشالله زیبایی ها در جامعه، در زندگیمون، در خانوادمون حاکم بشه. سبب تلاوت آیات امروز رو هدیه میکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. من که تا به حال مشرف نشدم، ولی آرزو میکنم انشالله زیارتش نصیب هممون بشه. شما مشرف شدید حرم حضرت معصومه، به خیلی خوب. انشالله هر وقت مشرف شدید ما رو هم دعا بکنید. صفحه 273 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد. دوستان عزیزم آیات 55 تا 64 سوره مبارک نحل رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم راجع به شخصیت از زینب هم با هم به گفتگو خواهیم نشست. در محضر حاجی سعیدی عزیز و نازنینمون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. امروز آغاز سال نو میلادی هم هست و همه هموطنان مسیحی مون تبریک میگیم، ولی با توجه به تصاویری که دیدیم و چهارشنبه های امام رضایی، ما گفت از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام تو خورشید است. از سلام علیک یا شمس شمس. انشالله زیارت حضرت رضا نصیب همتون بشه و ممنون و متشکر از اینکه پیام های شما با ما میرسه که اونجا نائب و زیاره و دعاگوی همه مخاطبین سمت خدا هستی. تا جای سعیدی وقت در اختیار شماست. اشاره قرآنی رو بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیک فرو به ما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. این که نمک اگه خوردیم نمکتون رو نشکنیم. تمام این کفران نعمت ها از نعمت هایی که خود خدا به ما داده رو قدرش رو ندونستن و شکر نکردن همش اینا مال اون بیمعرفتی ماست.
بیانصافیه.
هر کدوم از نعمت های خدا رو هر کدوم از هر کار خطا یادم میخواست انجام بده ببینه موقعیتش رو کی در اختیار قرار داده، این نعمتش رو چشم و گوش و ابزارش رو کی قرار داده، اون وقت کفران نعمت اتفاق نمیفته. تمتع هم هست، اون استفاده تو دنیا هم هست، ولی فسوف تعلمون، به زودی آدم ها میفهمن چه اتفاقی میفته و خوش به حال کسی که تو این دنیا و تو این موقعیت فهمید، منتظر فهماندن روز قیامت نشد.
خیلی خوب، نکته دست
سلامت باشید.
خیلی خوب از حضرت زینب سلام الله علیه.
سلام الله علیه. یه متنی از کتاب کمال سید دارم در کتابشون دارم به نام زنی به نام زینب سلام الله علیها. خیلی متن قشنگ بود، متن رو نوشتم که بیارم. زنی به نام زینب سلام الله علیها که در سینه اش قلب علی علیه السلام میتپد و در چشمانش فروز زندگی حسین علیه السلام موج میزند. به کاخ یزید وارد شد با گامهای استوار، در برابر این همه صلابت و سترگی یزید و ابن زیاد از تختهایشان فرو افتادند. یزید در مقابل منطق سرخ زینب سلام الله علیها مثل مگس کوچک و ناچیزی شده بود و شاید برای نخستین بار بود که باور کرد حسین علیه السلام هنوز زنده است، هنوز در کربلا می جنگد و نزدیک است که به دروازه های دمشق برسد. زندگی حضرت ابا عبدالله علیه السلام. حضرت زینب سلام الله علیها خیلی متن زیبا بود. من گفتم بنویسم این متن رو بخونم. امام حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان عقیله بنی هاشم گفته شده. کلمه عقیله یک اصطلاح در زبان عرب، مثل بزرگ خاندان چجوری ما میگیم بهم. کسی که هم عاقل است، باوقار است، صبور است، راه ها رو نشون میده، تربیت دیگران به عهده‌شه، همه این مجموعه رو ما میگیم بزرگ خاندان بهم. اینجور راجع به حضرت زینب سلام الله علیها این گونه کلمه عقیله معنی میده. خردمند، صبور، دوراندیش، تمام کلمات هست. علوم گاهی داشتنیه، گاهی دانستنیه. علم حضرت زینب سلام الله علیها داشتنی بود. علم لدنی که ما میگیم این عبارت مال حضرت آیت الله حسن زاده آمولی هستش. ایشون میفهمن علم داشتنیه، یعنی علمی نیست، آموزشی نیست،
عالمه غیر معلم.
این عبارت یعنی همین، یعنی اینجوری نیست که بخوان آموزش بدن به ایشون، از جانب خدا علم اومده. علم پاک و منزهه، علم کاملا به جان حضرت نشسته و بر اثر علم عمل میکنه. این یادگار ابا عبدالله علیه السلام، انشالله خداوند توفیق بده راه ایشون رو انشالله ادامه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون آقای سعیدی. خیلی ممنون، متشکرم از دوستان عزیزمون. حسن ختام برنامه امروز ما صحبت‌های رهبر معظم انقلاب پیرامون شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است که به اتفاق می‌بینیم و به اتفاق آقای سعیدی از خدمتتون مرخص میشیم. متشکرم از شما آقای سعیدی. سلام
باشید. خدا نگهدارتون باشه.
زینب کبرا یک زن است، یک زن بزرگ. عظمتی که این زن بزرگ در چشم ملت‌های اسلامی دارد از چیست؟ نمی‌شود گفت به خاطر این است که دختر علی ابن ابی طالب است یا خواهر حسین ابن علی و حسن ابن علی علیهم السلام است. نسبت‌ها هرگز نمی‌توانند یک چنین عظمتی را خلق کنند. ائمه ما همشون دخترهایی داشتند مادرهایی داشتند، خواهرهایی داشتند. کو یک نفر مثل زینب کبرا؟ ارزش و عظمت زینب کبرا به خاطر موضع و حرکت عظیم انسانی و اسلامی او بر اساس تکلیف الهی است. کار او، تصمیم او، نوع حرکت او، او را اینجور عظمت بخشید. هر کس چنین کاری را بکند، ولو دختر امیرالمؤمنین علیه السلام هم نباشد، عظمت پیدا میکند. بخش عمده این عظمت از اینجاست. اولا موقعیت را شناخت، هم موقعیت قبل از رفتن امام حسین علیه السلام به کربلا، هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا، هم موقعیت حوادث کشنده بعد از شهادت امام حسین را. و طبق هر موقعیتی یک انتخاب کرد. این انتخاب‌ها زینب را ساخت.